تاریخ تازه ها، علیرضا منافزاده.
سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به جدال دو دیدگاه تاریخی در روابط روسیه و اوکراین پرداختیم. گمان زنی های زد و نقیز کارشناسان و تحلیلگران غربی درباره احتمال حمله روسیه به اوکراین و اشغال خاک آن کشور ادامه دارد. تب و تاب گفتگوها و چانه‌زنی های رهبران کشورهای بزرگ غربی به ویژه آمریکا با ولادیمیر پوتین نیز پایان نیافته است. در روزهای اخیر بعضی از تحلیلگران حتی پا فراتر گذاشتند و حمله به خاک اوکراین را ناگزیر و نزدیک دانستند و شروع به پیشبینی هایی درباره پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن کردند. اما ناظران و تحلیلگران محتاط به این بسنده کردند که آینده بحران را ناروشن اعلام کنند و از گمان زنی های عجولانه بپرهیزند. بیشتر گمان زنی ها بر پایه داده های کنونی و عینی سیاسی، اقتصادی، نظامی و قلمرو شناسی یا ژئوپلیتیک انجام می گیرد. اما کشاکش ها میان اوکراین و روسیه وجه نیرومند تاریخی نیز دارد. در 24 اوت 1991، یعنی درست 4 ماه پیش از فروپاشی رسمی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، اوکراین که از 1919 به یکی از اقمار شوروی تبدیل شده بود، اعلام استقلال کرد و شروع به بازخوانی و بازنویسی تاریخ خود کرد، تاریخی که آن کشور را نه به روسیه بلکه به اروپا وصل می کرد. گفته می شود پوتین با همین تاریخ بازنویسی شده سر جنگ دارد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دانشگاهیان و مورخان اوکراین مانند جمهوری های دیگر شوروی که توانسته بودند خود را از یوغ مسکو آزاد کنند، شروع به نوشتن تاریخی ملی برای کشور خود کردند. مراکز دانشگاهی و اکادمی موهیلا در کیف به کانون اصلی بازخوانی و بازنویسی تاریخ ملی تبدیل شدند. اکادمی موهیلا که در 1932 تأسیس شده بود و شوروی ها فعالیت آن را ممنوع کرده بودند، به پایگاه دانشجویان هوادار اروپا و در سال 2014 به مرکز کنشگران انقلاب نارنجی تبدیل شد. انقلاب نارنجی یک سلسله راهپیمایی ها، اعتصاب ها، تحصن ها و نافرمانی های مدنی بود و طرفداری از اروپا را در سرلوحه شعارهای خود قرار داده بود. آن انقلاب با روایتی که تاریخ ملی اوکراین از گذشته آن کشور عرضه می کرد هماهنگ بود. اکثریت اوکراینی ها موافق آن جنبش بودند. وظیفه‌ای که دانشگاهیان و مورخان اوکراین به عهده تاریخ ملی گذاشته بودند، برانگیختن حس ملی در میان مردم بود. آن تاریخ اوکراینی ها را از روزها دور و به اروپاییان نزدیک می کرد. گفته می شود تاریخ ملی که در آن سالها نوشته شد، اکنون به یکی از عناصر سازنده هویت ملی بیش از 80% اوکراینی ها تبدیل شده و آنان هویت مشترک خود را با استناد به آن تاریخ تعریف می کنند. اما پوتین به تاریخ اوکراین همچنان از دیدگاه تاریخ نویسی شوروی سابق می نگرد و آن کشور را مالوروسیا یا روسیه صغیر و مردمش را مالایاروس یا روسهای کوچک می خواند. اصطلاح مالوروسیا را بیزانسی ها به منظور سازماندهی کلیسای ارتودکس نخستین بار در سال 1335 میلادی برای نامیدن اوکراین کنونی به کار بردند. این اصطلاح را روس‌ها از بیزانسی‌ها گرفتند. روسیا یا روسیه در منابع تاریخی و کلیسای ارتودکس در برگیرنده روسیه کبیر، روسیه صغیر و روسیه سفید بود. از 1654 میلادی عنوان رسمی تزار فرمانروای همه روسیه‌ها بود. با این حال اوکراینی ها از قرن 16 کشورشان را اوکراین می نامیدند. بهانه پوتین برای انکار تاریخ ملی اوکراین و جلوگیری از پیوستن آن کشور به اروپا حضور طرفداران روسیه در اوکراین است که 20% جمعیت را تشکیل می دهند و در شرق آن کشور سکونت دارند. کم و بیش همه تحلیلگران معتقدند که پوتین هر گونه نزدیکی سیاسی، اقتصادی و نظامی اوکراین را به غرب تهدیدی برای روسیه می‌داند. در ژوئیه 2021 پوتین رساله بلندی در سایت اینترنتی کرملین منتشر کرد و در آن از وحدت تاریخی روس‌ها و اوکراینی‌ها سخن گفت. او برای نوشتن آن رساله ماها از مشاورت تاریخ نویسان روسی بهره‌مند شده بود. نتیجه گیری او در آن رساله این بود که از نظر تاریخی اوکراینی ها و روس ها ملت یگانه ای را تشکیل می دهند و دور شدن آنان از یکدیگر سیاست راهبردی آمریکا و به طور کلی جهان غرب است. به گفته او غربی ها می خواهند اوکراین را وارد بازی استراتژیک خطرناکی کنند و هدفشان این است که حصاری میان روسیه و اروپا بکشند و ما را محاصره کنند. اما روسیه هرگز زیر بار این طرح نخواهد رفت. پوتین در ادامه می افزاید گروه های ناسیونالیست رادیکال در اوکراین راه را برای عملی شدن چنین طرحی هموار کردند. شعارها و روسیه هراسی آشکار آنها تا حد زیادی به عناصر تعیین کننده سیاست دولت کنونی اوکراین تبدیل شده است. در پایان می نویسد بر این باورم که حاکمیت واقعی اوکراین تنها در پیوند و مشارکت با روسیه ممکن است. پیوندهای معنوی، انسانی و تمدنی ما در طی قرنها شکل گرفته و با آزمونها، دستاوردها و پیروزیهای مشترک محکمتر شده است. سرچشمه پیوندهای مشترک ما یکی است. خیشاوندی ما از نسلی به نسلی دیگر منتقل شده است. این خیشاوندی را در دل و خاطره همه کسانی باید جست که در روسیه و اوکراین زندگی می کنند. پیوندهای خونی میلیونها خانواده روسی و اوکراینی ما را به هم وصل می کند. ما یک ملت بیش نیستیم. ما با هم همواره نیرومند و پیروزمند بوده ایم و با هم همچنان نیرومند و پیروزمند باقی خواهیم ماند. اما جدا از فعل و انفعالاتی که در دو دهه گذشته در اوکراین و روسیه و در روابط آن دو کشور با یکدیگر روی داده، تحقیقات نشان می‌دهند که اکثریت اوکراینی‌ها هم‌اکنون با الهام از تاریخ ملیشان که 3 دهه بیش از عمر آن نمی گذارد، دیگر احساس همبستگی با روس‌ها نمی کنند و از بسیاری جنبه‌ها با جهان غرب احساس نزدیکی می کند. بی جهت نیست که گفتند هویت ملی در درجه نخست احساس مشترک است.